اینم من باید عنوان میکنم که در سال 1350 برای به تصویب دولت سازمان رادیو و سازمان تلویزیون که تا اون موقع مجزا از هم کار میکردن و اصلا پروگرام و پرسنل مجزایی داشتن ادغام شدن در هم. یک تعدادی از اهالی رادیو به وجه اونو که از سالهای 30 اومده بودن و ریشه داشتن به این موضوع معترض بودن، اما به هر حال خوبی عدهشون موندن و با سیستم تازه خودشون رو سازگار کردن، یه عده رفتن و تغییراتی رخ داد که خب حرفش بیشتر از اینا دامنه میخواد، مفصل است.
و بعد از این ادغام باز هم آقای ابتهاج رئیس واحد موسیقی هر دوی رادیو و تلویزیون بودن
بله.
یا اینکه نه
ایشون بعد از این
ادغام آمدن.
ببینید سال 50 این ادغام انجام شد، سال 51 ایشون
بله.
این مسئله تحویل گرفتن. جالبش اینجاست خب ایشون به عنوان شاعر مطرح بله. بودن، تازه هم به عنوان شاعر مطرح، حتی با اینکه برای موسیقی آثار زیادی هم ساختن، ترانه البته منظورمه کلام آهنگ
بله.
ترانه موسیقی، ولی به هر حال حافظه فرهنگ معاصر ایشون رو به عنوان شاعر میشناسه و انتظار میرفت شاید منطقا از طرف یک عده‌ای که بیشتر به شعر معطوفن تا به موسیقی، که برنامه حتی از دوران اول کار مرحوم پیرنیام شعر محور طرف شد، ولی خوشبختانه بازم تاکید میکنم خوشبختانه برعکس این موضوع اتفاق افتاد. یعنی اون موسیقی محوری که ما در زمان آقای ابتهاج داشتیم انقدر زیاده، بازم تاکید میکنم واقعا از بخت خوش موسیقی، که ما حتی در دوره اوج همکاری استادان بزرگی مثل خالقی و تجویدی در زبان پیرنیام این حد موسیقی مح وریو نداشتیم.
و اوایل حضور ایشون یادم قبلا میفرمودین که یه سری حرف و حدیث ها هم بود که ممکنه ایشون در حوزه موسیقی
بله گفتن که ایشون موسیقیدان نیست، توقع داشتن که یک مدیر کاملا اهل تخصص خود موسیقی رو بذارن سر این پست، مثلا آهنگساز، نوازنده خوب، مثلا رهبر، که شاید نمیدونم خواننده که خیلی بعید میدونم اون زمان خواننده ای رو بخوان به اصطلاح ریاست پست مهم بوروکراتیک بگذارن. اما به هر حال ببینید من یک واقعیت این که اسناد و مدارک و گفتگو نشون میده که مخالفان انتصاب ایشون اون موقع خیلی بیشتر بود تا ما فعالش، ولی الان فکر می‌کنم تا حدی برعکسه.
یعنی می‌فرمایید که عمل کرده ایشون در حوزه موسیقی کاملا قابل قبول بوده، قابل پذیرش بوده؟
کاملا قابل قبول نه، برای اینکه به هر حال یک نوع تفکر جناحی موسیقی هم نه با ایشون، بلکه با افرادی که خودشون رو به حوزه فکری و فرهنگی و ایزن پسندهای آشکار و پنهان سیاسی ایشون میچسبوندن ایجاد شد. در واقع سهم ابتهاج اینجا از همه تو این جریانی که بعد از انقلاب شد جریان غالب موسیقی ما، ابتهاج اتفاقا در این مورد از همه اینا کمتر هست، بیشتر نیست. منتها خب به هر حال یه عده خب عادت دارن کوسه گذار سر به اصطلاح لیدر این قضیه یا به اصطلاح بزرگ قوم بشکنن. اما یک مسئله اینجا که تنوع برنامه‌های تولیدی رادیو در زمان آقای ابتهاج خیلی خیلی
بیشتر
بهتر بود از دوره حداقل قبلش که برنامه میر نقیبی بودم. یعنی برنامه گلچین هفته خودش ذهنیت مردم رو با بسیاری از استادان کهنسالی که یه گوشه‌ای نشسته بودن آشنا کرد، که اساسا نام اینها هم از یاد و خاطره ها رفته بود و اینا خب بیشترشون در قید حیات بودن اون موقع، در هیچ برنامه هیچ رسانه این کار انجام نمیداد که اون برنامه انجام داد. تمام اینا تکلیفش میتونه مورد بررسی قرار بگیره.
بسیار عالی. در این لحظه قطعه سرگشته رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم با صدای استاد حسین قوامی ملقب به فاخته ای و با شعر جناب هوشنگ ابتهاج که البته آهنگساز و تنظیم کننده این کار هم زنده یاد همایون خرم هستند.
Let's go. در این شب یلدا ز پیت پویم به خواب بیداری سخنت بویم پری کجایی نهار ستار درد من میدونم که همچو من پی تو سرگردانم شبی کنار چشم پیدا شد میان عشق من شد چرا از آن بهشت پنهان دری
همچنان ساعت موسیقی رو میشنوید. جناب میرعلی نقی اشاره فرمودید که یکی از اتفاقاتی که در دوره ریاست آقای ابتهاج در واحد موسیقی رادیو و تلویزیون افتاد، تنوع بیشتر برنامه‌های موسیقی و پربار بودن و پرمحتوایی اونها بود. در این باره بیشتر برامون بگید خواهش می‌کنم.
بله خب ببینید درباره پرمحتوایی که شما فرمودید، خب دیدگاه مختلف سلیقه‌ها هم مختلف میشه، دربارش از دیدگاه موافق و مخالفی حرف زد. اما اون چیزی که مسلمه و به عنوان حقیقت اینه که همه اما دوست و دشمن قبول دارن در مورد این دوره این است که رویکرد و زاویه نگاه موسیقی برگشت به اون ریشه ها و اندیشه هایی از موسیقی ما که تقریبا دو سه دهه بود ببینید بعد از مرگ استاد سبا در سال 36 کاملا دیگه انگار به محاق رونده شده بود، به حاشیه جامعه رونده شده بود. خب این اتفاق همزمان شد با یه نوع گفتمان غالب درباره گرایش مجدد به اون چیزی که بهش گفتن سنت، حالا درست یا نادرست این به حال ترجمه بود دیگه، خود همین سنت، اصلا این واژه در فرهنگ موسیقی ما وجود نداشت، در واقع ترجمه بود از واژه ترادیسیون فرانسه که اصلا اطلاق به چیزهای دیگری داره. اما زائقه جمعی اهل موسیقی در ایران این واژه رو خب دوست داشت و پسندید و استفاده کرد و هنوزم داره استفاده میکنه. میراث کلاسیک موسیقی ما به اون چیزی که به دوران میرزاها به یعنی اواخر قاجار تا نسل شاگردان درویش خان بود، این میراث متاسفانه فراموش شده بود و جا داشت اون زمان. اینکه این حرف که الان میگم مال الان نیست که جامعه متاسفانه از گرایش افراطی به این موضوع اشباه، این حرف مال اون موقع است، یعنی سالهای 50-51 هست که اساسا موسیقی کلاسیک ایرانی با گرایش قدیمی اصلا دیگه شنیده نمیشد. عده بسیار کمی با این موسیقی آشنایی داشتن و استادانش هم یک گوشه‌ای بودن. اون موقع این حرکت لازم بود برای اینکه بسیاری از اون پایه‌ها و ریشه‌های سازنده موسیقی ما تحت این جو تقریبا رو به سطحیت، رو به آسان پسندی و رو به کارهای یه مدار کم مایه داشت از بین میرفت و جداش که یک نهاد جدی و رسمی به ویژه در دولت بهش توجه بکنه. ما این توجه مدیون خود شخص آقای ابتهاج هستیم. بله. در واقع کستگی از اولیای امور در سازمان رادیو تلویزیون عمق به فکر این پایه ها و ریشه‌های فرهنگی نبود و بر ما که تولید میشد نه رو به جلو بود خیلیاش و نه نگاه درستی به پیش از خودشو داشت. به یک نوعی تکرار خسته کننده عادتها و کلیشه‌های مشخصی در نوازندگی و سازندگی و خوانندگی بود، منهای چند نفر موسیقیدان استثنایی که اونا خب در هر شرایطی پیشروی فکری خودشون رو داشتن. ما اگه اونا رو استثنا بکنیم بود 3-4 بله. نفر و باقی داشتن یک روند کاملا رو به سطحیت و پیش می‌گرفتن. و جالب اینجاست که خود همین خیلی انبوه افرادی که به این جریان سطحی موسیقی اون زمان دامن می‌زدند در روزنامه‌های مختلف، نشریات مختلف اینا فریادشون بلغ که موسیقی ایرانی داره میمیره.
بله.
خودش یه از یه متناقض نماییه که از این اتفاقاتی که فقط در یک جامعه مثل ایران میتونه بیفته.
بله.
که افرادی که خودشون حالا یا خواسته یا ناخواسته فکر نمیکنم خیلی هم غیر عمد باشه خودشون رو به سطح بردن به اصطلاح رو به کم عمق کردن موسیقی داشتن قدم بر میداشتن.
بله.
خود اینو بیان از مرگ عمق و اصالت موسیقی سخن بگم.
خیلی متشکرم از شما جناب میرعلی نقی و اگر موافق باشید از اونجا که صحبت‌های شما در این برنامه ارتباط داشت به استاد ابتهاج و دوره ریاست ایشون بر واحد موسیقی رادیو و تلویزیون، پایان بخش برنامه امروزمون هم از اشعار ایشون باشه. قطعه زندگی با صدای استاد شهرام ناظری و شعر هوشنگ ابتهاج. از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی.
خیلی متشکرم از شما، خیلی هم ممنون. پس تو برنامه بعدی انشالله.
امیدوارم از همراهی با ساعت موسیقی لذت برده باشید. سپاس و خداحافظ. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار سمان محمودیان، مجری راضیه گردکاهد.
گام رفته گام از دو کرانه زمان، نامده گام رفته گام از دو کرانه زمان، سویت همیده بند هان، سویت همیده بند هان، ای تو همیش در میان، ای تو همیش در میان. زنده و مرد را چه غم، کز نفس تو دم بدم، کز نفس تو دم بدم، میشنویم بوی جان، بوی جان، بوی جان. آی پیش تو جام در برم، نعره زند که بردرم، آمدمت آمدمت که بنگرم، آمدمت که بنگرم، گریه نمی دهد امامون، گریه نمی دهد امامون، امامون، امامون.
بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از پنج قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1+1 در 26مین نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1+1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم دوستان عزیز، همیشه همراه. نوبت میرسه به برنامه نیشدارو.
نیشدارو.
بزرگی را از اکابر که در ثروت قارون زمان خود بود اجل فرا رسید. امید زندگانی قطع کرد. جگرگوشگان خود را که طفلان خاندان کرم بودند حاضر کرد. گفت ای فرزندان، روزگاری دراز در کسب مال زحمتهای سفر و حذر کشیدم و حلق خود را به سرپنجه گرسنگی فشرده تا این چند دینار ذخیره کردم. هرگز از محافظت آن غافل مباشید و به هیچ وجه دست خرج بدان نزنید و یقین دانید که زر عزیز آفریده است خدا، هر که خارش بکرد خار بشد. اگر کسی با شما سخن گوید که پدر شما را در خواب دیدم قلیه حلوا می‌خواهد، هرگز به مکر آن فریب نخورید که آن من نگفته باشم و مرده چیزی نخورد. اگر من خود نیز به خواب شما بیایم و همین التماس کنم، بدان توجه نباید کرد که آن را خواب و خیال و رویا خوانند، چه بسا که آن را شیطان به شما نشان داده باشد. من آنچه در زندگی نخورده باشم در مردگی تمنا نکنم. این بگفت و جان به خزانه مالک دوزخ سپرد. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیز که هستید تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که با برنامه نیشدارو از شبکه رادیویی فرهنگ به تهیه کنندگی شهاب نادری خدمتتون میرسم. بنده رشید کاکاوند هستم و افتخار میکنم که در این برنامه که هولوش طنز میگرده همراه و همنفس شما هستم. در برنامه امروز به سراغ نمونه های طنز در آثار شاعر بزرگ معاصر یعنی محمد تقی بهار مشهور به ملک الشعرا خواهیم رفت. محمد تقی بهار از اون شاعران است که جز شاعری زندگی او بسیار متلاطم و پیچیده و از ابعاد مختلف قابل بررسیه. او در پنجشنبه 18 آذر ماه 1265 هجری شمسی در مشهد به دنیا اومده. پدرش محمد کاظم صبوری بود که ملک الشعرای آستان قدس رضوی در زمان ناصرالدین شاه بوده. این مقام در دوره مظفرالدین شاه به پسر او یعنی محمد تقی رسید. بهار در 20 سالگی همراه شد با مبارزان مشروط طلب در خراسان و طبیعتاً اولین آثار او که جنبه سیاسی داشت در روزنامه خراسان بدون امضا به چاپ می رسید. در سال 1328 بهار نوبهار رو منتشر کرد، یک روزنامه‌ای بود که گرایش‌های سیاسی داشت که به امر کنسول روس در همون روزگار بعد از چند شماره تعطیل شد. این 1328 که میگم قمری است. البته بهار بلا فاصله روزنامه تازه بهار رو تأسیس کرد که اون هم به امر وثوق الدوله وزیر خارجه اون دوره تعطیل شد و خود بهار رو دستگیر کردند و به تهران تبعیدش کردند. در سال 1332 ملک الشعرا و بهار برای اولین بار در حوزه انتخابی درگز نماینده مجلس شد. در سال 1334 انجمن ادبی دانشکده رو تأسیس کرد که مجله دانشکده از همون منتشر می شد. در سال 1300 تا 1302، البته این دفعه هجری شمسی دیگه، بهار از بجنورد به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده، یعنی در مجلس سوم و چهارم نماینده مجلس. اما از سال 1307 دوره واقعا پربار زندگی علمی بهار آغاز شد. اون در متون مختلف تتبع کرد، تحقیق کرد، مطالعه کرد، به تصحیح متونی مثل مجمل التواریخ والقصص، تاریخ بلعمی و منتخب جوامع الحکایات اوفی پرداخت، دیگه از آثاری که از پهلوی به فارسی برگردان، سبک‌شناسی نثر رو تألیف کرد و درباره نگارش احوال فردوسی آثار نوشت. در سال 1316 هم او تدریس در دوره دکتری ادبیات فارسی رو شروع کرد. بعد از مدت‌ها در سال 1326 در مجلس 15 هم نماینده مردم تهران شد، اما چون بیماری سل گرفته بود چندان حضوری پیدا نکرد، به سوئیس رفت و به خاطر ناتوانی مالی از سوئیس برگشت، نیمه کار مالیش رو رها کرد و به تدریس پرداخت در ایران. دوم اردیبهشت سال 1330 روزی است که بهار در خانه مسکونی خودش در تهران درگذشت و در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. این زندگی سیاسی، تحقیقی، دانشگاهی و شخصیتی بهار بود، اما شعر او در جایگاهی است که یه مجال خیلی گسترده می‌طلبه که درباره‌اش صحبت کنم. اما در همین جایگاه بلند بهار یکی از شاعران است که خیلی طنز پردازی کرده. بگذارید من به نمونه‌های طنز بهار در فرصت‌های مختلف این برنامه بپردازم.
خانم ها،
آقایان،
شنونده نیش دارو هستید
از شبکه رادیویی فرهنگ.
نیش دارو
پنجشنبه ها ساعت 11:45.
نمایشنامه سوسک آب گوشت.
معمولی که معلوم است متعلق به قشر پایین اجتماع است. زن در انتظار شوهرش نشسته است.
خدایا، خداوند، هیچ وقت اینقدر دیر نمی کرد. چی شده؟ کجا مونده این مرد؟
در سکوت و انتظار ناگهان دق و باب می شود. زن یکی می خورد و خوشحال می شود.
الهی شکرت، بالاخره اومد.
زن برخاسته و می رود و در را باز می کند.
سلام.
علیکم سلام.
کجا بودی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ من که جون به سر شدم از بس به در نگاه کردم.
خب چی کار کنم؟ کار دیگه. تا تموم شد اومدم.
شام خوردی؟
نه خوردم. نه، اول برام یه چایی بریز.
باشه، الان برات میارم.
زن یک چای ریخته و جلوی مرد میگذارد. مرد مشغول نوشیدن چای میشود.
سفره رو بنداز که شکمم بد جوری به قار و غور افتاده.
الان.
زن برخاسته و میرود و سفره را پهن میکند. از درون دیزی کاسه آبگوش کشیده و مقابل مرد می‌گذارد و کاسه نیز برای خودش می‌کشد. هر دو آماده خوردن می‌شوند. چند قاشق می‌خورند. ناگهان مرد به کاسه تریت خیره می‌شود. با نوک قاشق به میان کاسه می‌زند و آن را بالا می‌آورد و خوب به آن خیره می‌شود. سوسکی مرده وسط کاسه است. رو به زن می‌کند.
این چیه؟
چی؟
یه نگاه اینجا بنداز، این چیه؟
یه دقیقه صبر کن.
زن نگاهی می‌اندازد.
سوسکه دیگه.
به همین سادگی سوسکه دیگه.
نه چقدر حسودی تو مرد. مگه این سوسکه بدبخت چقدر آبگوش میخوره؟
پیش از آن که در متون بهار جستجو کنیم و طنز رو پیدا کنیم، شاید براتون جالب باشه که در زندگی بهار حوادث شعری طنزآمیزی وجود داره. نمونش اینه که مشهوره که بهار نوجوان انگار حدود 10 سال داشته، شعر میگفت و گاهی برای پدرش میخوند و پدر هم خیلی او رو مورد نوازش قرار میداد، چون خود او هم شاعر بود و قابلیت‌های پسر رو در میافت و گاهی پدر شعرهای پسر رو میبرد برای دوستان شاعرش، دوستان ادیبش میخوند و عموما اونها میگفتن که این پسر با این سن و سال ممکن نیست این شعرها رو گفته باشه و همین باعث میشد که همواره فکر میکردن که این پسر یک دیوان گمنامی رو از جایی پیدا کرده و حالا داره شعرهای اون رو به نام خودش میخونه. کار به جایی کشید که دوستان پدر بهار خواستن که محمد تقی کوچک رو 10 ساله رو امتحان کنند و او رو نشاندند و یکی از امتحانات سخت شعری این بود که کلمات پراکنده و بی ربطی رو میگفتند که شاعر اگر توانایی شعری داره با اون کلمات شعر منسجم و زیبایی بیافرینه. همین امروز هم برای شاعران کار کرده، گاهی این امتحان ها سخته و چند نمونه در تاریخ ثبت شده که بسیار هم جذابه، که فکر می‌کنم به عنوان اولین نمونه هایی که یک جوری حضور طنز و نشاط زبانی رو در کار بهار میشه دریافت، خوبه که براتون بخونم. 4 واژه‌ای که دوستان پدر بهار به بهار گفتن که از اونها شعر بسازه، 4 واژه‌ی بی ربط: سیگار، لاله، کشک و رازقی بود. انگار فرصت کمی به بهار دادن و این پسرک شروع کرد به خواندن این 2 بیت که: ای برد گل رازقی از روی تو رشک، در دیده محض دود سیگار تو اشک. گفتم که چو لاله داغدار است دلم، گفتی که دهم کام دلت یعنی کشک. جور از این که خیلی منسجم و قشنگ مضمون پردازی داره و یک نشاط و طنزی هم در اون هست، بسیار ماهران است. یعنی اگر بهار در اوج شاعریش هم بود، این کار شگفتی بود، چه برسه این که در خردسالی بوده. یا چند کلمه دیگر به او میدهند: خروس، انگور، درفش و سنگ. برخاست خروس صبح، برخیز ای دوست، خون دل انگور فکن در رگ و پوست. عشق من و تو صحبت مشت است و درفش، جور تو و دل صحبت سنگ است و سبوست. میبینید که سنگ